لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. در محضر شما عزیزان بیننده و شنونده، احکام خانواده رو مطرح می کردیم و در بحث عده که در اثر عوامل مختلف باید زن بعد از اون عوامل مدت رو به عنوان عده باید نگه بدارد، مطالب خدمت شما تقدیم شد. در این جلسه به تفاوتی که عده‌های مختلف ممکنه داشته باشد نکاتی رو اشاره می‌کنیم. اجمالاً یادآوری می‌کنم که چیزهایی که سبب عده می‌شود چند چیز هست که عبارتن از وفات شوهر و دوم اقسام مختلف طلاق، که طلاق باز هم انواع مختلف داشت، طلاق رجعی، طلاق با این و طلاق که در تقسیمات دیگری، اقسام مختلف دیگری پیدا می کند. برای هر کدام از انواع مختلف طلاق باز عده مطرح هست. قسم سومی که باز عده برایش پیش می آید، فسخ نکاح به سبب عیب هایی است که اون عیب اگر در یک از زن یا شوهر وجود داشته باشد، خود به خود جدایی پیش می آید و عقد از بین می رود و بعد از فسخ به عیب هایی باید زن عده نگه بدارد. در موارد هم هست که عقد نکاح منفسخ می شه، این خودش خود به خود از بین می ره. مثلا بحث زن و شوهری که خارج از دین اسلام بودن، وقتی یک از اونها به دین اسلام مشرف بشود، خب عقد قبلیشون از بین میره. یا زن و شوهری که مسلمان بودن، اگر یک از اونها دوباره از دین اسلام خارج بشون و مرتد بشون، در این صورت نیز عقد ازدواجشون به هم میخورد و بعد از اون بحث عده مطرح هست. در مواردی که نزدیکی یا وطی به شبهه و از روی اشتباهی پیش می آید، بعد از آنی که به مسئله آگاهی پیدا شد، اونجا هم عده لازم هست. در مورد دیگر که در عقد موقت، وقت مدت عقد موقت سپری بشود یا توسط شوهر اون مدت بخشیده بشود، در اینجا هم بحث عده مطرح هست. در همه این موارد غیر از اون مورد اول که عده وفات بود، در همه اینها شرط است که باید نزدیکی صورت گرفته باشد که عده نگهداری بشود. اما اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد، دیگه بحث عده مطرح نخواهد بود، جز در عده وفات، که در عده وفات این شرط مطرح نیست. همین که عقد نکاح بین زن و شوهری منعقد شده باشد، ولو نزدیکی صورت نگرفته باشد، شوهر وفات کند، زن باید این مدت رو، عده رو که عبارت است از 4 ماه و 10 روز، این مدت رو عده نگه بدارد. حالا در میان عده‌ای که برای عوامل مختلف مطرح هست، تفاوت‌های جزئی ممکن وجود داشته باشد که خوب است به اونها به صورت گذرا یک اشاره کوتاه داشته باشه. مثلا اگر کسی زن خود را طلاق رجعی بدهد، خب انواع طلاق مطرح هست. یک از طلاقات طلاق رجعی هست که در مدت زمانی که زن در عده هست، در طلاق رجعی شوهر حق دارد که به زن مراجعه کند و زن را برگرداند به زندگی مشترکشون. خب در یک چنین عقدی در بین عده، شوهر نمیتواند با خواهر زنی که طلاق رجعی داده ازدواج کند. بلکه حتی در عده طلاق باین هم بیان داشته است که احتیاط مستحب این است که از ازدواج با خواهر زنش که او را طلاق رجعی داده یا طلاق باین داده صرف نظر کند. در طلاق رجعی بیان شد که به هیچ وجه نمیتواند با خواهر زنش ازدواج کند، اما در طلاق باین که اونجا دیگه شوهر حق مراجعه به زن نداره بعد از طلاق، اینجا احتیاط مستحب است که این کار را انجام ندهد. در زمانی که زن در عده طلاق رجعی هست، کسی با این زن خدای نخواسته مرتکب زنا بشود، در اینجا بیان داشته است که زن بر این شخص حرام می شود. بنابراین زنا کردن با زنی که در عده رجعی به سر می برد سبب می شود که زن بر اون شخص زناکار حرام بشود و دیگر به هیچ وجه نتواند با اون زن ازدواج بکند. اما اگر با زنی که در عده متعه هست یا در طلاق باین هست یا عده وفات هست، در این سن نوعی از عده اگر زنا صورت بگیرد، بعدن می تواند او را با عقد جدیدی عقد کند، اگرچه در اینجا هم بیان داشته است که احتیاط مستحب این است که زناکار با این زن، احتیاط مستحب این است که شخص زناکار بعدن هم با این زن ازدواج نکند. یکی از مسائل دیگری که در این بحث عده و اقسام مختلفش مطرح است این است که ازدواج دائم با زن پنجم برای کسی که 4 زن دائم داره جایز نیست، مگر آن که بعضی از اونها را طلاق بدهد که اگر طلاق رجعی باشد باز هم باید این شخص صبر کند تا زمان این عده تمام بشود، و اگر طلاق باین باشد سرآمدن عده لازم نیست، اگرچه در زمان عده مکروه و بلکه خلاف احتیاط هست که کسی دوباره با زن پنجم ازدواج بکند ولو زنی که قبلا طلاق داده طلاقش با این باشد. مسئله دیگر این است که عده‌ای که بعد از طلاق به دستور حاکم شرع واقع می شود، خب موارد را قبلا ما مورد اشاره قرار دادیم که در برخی از موارد دسترسی به شوهر ممکن نیست یا شوهر به هیچ وجه حاضر به طلاق همسر خودش نیست، زن در اثر مبتلا شدن به دشواری و سختی در زندگی مراجعه می کند به حاکم شرع و حاکم شرع تشخیص می دهد که باید زن را طلاق بدهد. در یک همچنین موردی که طلاق زن به واسطه حکم حاکم شرع صورت می گیرد، خب در اینجا عده طلاق این زن مثل عده وفات شوهر به مدت 4 ماه و 10 روز به حساب می آید، منتها بقیه احکام طلاق این مورد احکام طلاق رجعی را دارد، یعنی اون مسائلی که در طلاق رجعی هست بر این طلاق حاکم شرع هم بار می شود. بنابراین نفقه را در ایام عده زن مستحق است، می تواند نفقه دریافت کند، و اگر زن در این دوران بمیرد مرد از او ارث می برد. اگر در واقع مثلا مرد زنده بوده باشد و بالاخره حاکم شرع از طرف او زنش را طلاق داده باشد، بعدن زن برگردد و در زمان عده زن وفات کند، شوهر می تواند از او ارث هم ببرد. بنابراین مسئله زنی که در طلاق رجعی به سر می برد، خب بیان شده از قبلن که احکام زوجیت و احکام همسری بر او بار هست، تا زمانی که دلیل بر استثناء وجود نداشته باشد، تا عده این زن تمام نشده است حکم زن بر او بار هست. مثلا همون استحقاق نفقه را دارد، میتواند در خانه شوهر زندگی کند، پوشش همچنان بر شوهرش واجب هست، در صورتی که ناشزه نباشد، یعنی حق اون بحث نشوز و سرپیچی سرکشی رو نداشته باشد، این وظایف بر دوش شوهر بار می شود، و همچنین بحث ارث که مورد اشاره قرار گرفت، و همچنین ازدواج نکردن با خواهر او و ازدواج نکردن با زن پنجم و حتی مسائل دیگر که از جمله مصارف کفن و فطره این زن هم همچنان بر شوهر هست. اما زنی که طلاق باین داده شده، مثل زنی که با طلاق خلع یا با طلاق مبارات از شوهر جدا شده است یا زنی که سه طلاقه هست، اینجا آثار زوجیت به صورت مطلق بار نمی شود. ولی اگر زنی از شوهرش حامله باشد، خب اینجا استحقاق نفقه، پوشش، مسکن و امثال اونها را تا زمانی که بچهش به دنیا نیامده داره و باید این مخارج خودش رو از شوهرش دریافت کند. مسئله بعدی این است، کسی که طلاق رجعی داره حق ندارد زن مطلقه خودش رو از خانهش بیرون کند تا زمانی که عده‌اش تمام بشود، که اینها در بحث خودش مورد اشاره قرار گرفت. بله، در یک مورد فقط میتواند شوهر زن مطلقه به طلاق رجعی را از خانه بیرون کند، و اون زمانی که زن یک فحشایی، یک گناه بزرگی را مرتکب شده باشد، گناهی که سبب جاری شدن حد بر او باشد یا چیزی انجام بدهد که سبب نشوز و سرکشی او بشود. اما برخی از گناهان و معصیت های دیگر هست که حتی اگر زن در ایام عده رجعی اون معصیت را هم انجام بدهد، باز هم شوهر نمیتواند اقدام کند که زن را از خانه بیرون کند. اما بدزبانی، اذیت کردن اهل خانه، در صورتی که به نشوز و سرپیچی منتهی نشود، اینها هم سبب جواز اخراج زن از خانه نمی شود. خب ممکن است زن در خانه حرفهایی بزند، حرفهایی که سبب اذیت و آزار شوهر یا بستگان شوهر بشود، این بدزبانی کردن و امثال اینها هم سبب نمی شود که او را از خانه بیرون کرد. البته بیان داشته است که تا زمانی که زن بر نشوز خودش باقی هست، ممکنه که نفقه هم برداشته بشود. اما اگر در همون ایام عده رجعی یه مدت را ناشزه بود، دوباره برگشت و از حالت نشوز و سرپیچی پشیمان شد، دوباره اون حق نفقه و مسکن و مصارف دیگر زن بر دوش شوهر واجب می شود که شوهر باید اونها را ادا کند. از سوالات دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در زمانی که زن در عده وفات شوهر به سر می برد، آیا نفقه او واجب هست یا نه؟ جواب دادن که زنی که در عده وفات باشد نفقه مستحق نیست، چه حامل باشد و چه حامل نباشد. حالا زنی که طلاق گرفته و شوهر هم نفقه سه ماهه او را پرداخته، در این وسط زن ادعا می کند که من عده سه ماهه ندارم، بلکه باردار هستم و باید مدت طولانی را به من خرج بدی و به من نفقه برسانی. در این صورت آیا به کدام یک از این حرف ها باید عمل کرد؟ همون نفقه سه ماهه که پرداخته شده به همون باید اکتفا کرد، و یا نه باید منتظر بود و مخارج زن را تا زمانی که فرزندش به دنیا نیامده تهیه کرد؟ و اگر هم زن فرزند را که به دنیا می آورد مخارج دیگری هم طلب کند، آیا لازم است که به اونها هم توجه بشود یا نه؟ جواب دادن که زن مطلقه در عده طلاق رجعی حق نفقه دارد، و اگر زن باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد، هرچند قبل از وضع هم مدت عده طلاقش منقضی شده باشد، اون دیگه اعتبار ندارد، باید همین به دنیا آمدن فرزندش را مدت عده خودش قرار بدهد. و اگر زن فرزند را که به دنیا می آورد به پدرش تحویل بدهد، از این نظر حق مطالبه چیز اضافی ندارد. و اگر نزاهای دیگر هم در بین باشد، خب باید اینا را به دادگاه و محاکمه شرعی ارجاع داد. اما اون چیزی که سوال شده بود این که نفقه شخصی باردار، زنی که حامله هست در زمان حمل، این نفقهش به شوهر واجب هست و تا زمانی که فرزندش به دنیا نیامده، هرچند طلاق رجعی هم نباشد، باز هم این مخارج بر دوش شوهر هست. سوال دیگر این است که شخصی زن خودش را در مقابل مبلغی طلاق داده و در این ایام عده او نزاع پیش می آید که زن ادعا می کند که باید مخارج بیشتری به من بدی، آیا این نفقه را مستحق است یا نه؟ جواب داده است که چنانچه زن از شوهر خود بار نداشته باشد و باردار نباشد، در ایام عده طلاق خلع حق نفقه بر شوهر را ندارد. یکی از سوالاتی که خوب است و اون هم اشاره بشود، زن در عده وفات مرتکب زنایی شده است، آیا این شخص زناکار میتواند با او ازدواج کند یا نه؟ جواب داده است که زنا در عده رجعی سبب حرمت ابدی هست و در عده وفات سبب حرمت ابدی نمیشه و زن میتواند بعد از سپری شدن عده با او ازدواج کند، که بیان شد که البته مستحب است که این کار را هم انجام ندهد. یک سوال دیگر هم که در اخیر به اون اشاره کنم این است که در عده رجعی فرد آمده است با زن قبلی خودش یک عقد جدیدی، عقد موقتی را منعقد کرده است، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ جواب داده است که نکاح در عده غیر سبب حرمت ابدی است. یعنی اگر یک کسی که هنوز عدهش تمام نشده است بخواهد با غیر شوهر خودش ازدواج بکند و عقد هم در این وسط منعقد شده باشد، خب این سبب می شود که اصلا این زن بر این مرد به صورت دائم حرام بشود. اما شخص در عده خودش اگر بخواهد ازدواج بکند جایز هست، اگر غیر رجعی باشد می تواند با یک عقد جدید ازدواجی داشته باشد. اما در عده رجعی شوهر بخواهد یک عقد جدیدی، حالا به صورت موقت هم بخواهد عقد منعقد کند، این عقد باطل هست، به دلیل این که در عده رجعی گفته شد که زن هنوز حکم همسری را دارد و تا زمانی که زن شخص به حساب می آید، زوجه او به حساب می آید، حالا با هر عقد دیگری بخواهد یک زوجیت و همسری جدید را ایجاد بکند، این درست نیست و باطل هست. به همین جهت در عقد در طلاق رجعی عقد جدید به هر شکلش نادرست است و اگر شوهر بخواهد برگردد حق رجوع دارد و همچنان حکمی زوجیت و همسری قبلی برمیگردد. امیدوارم که این مسائل مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشد و استفاده لازم را از آن برده باشید. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.